فذكر إني فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أقدائهم نتبرأ إلى الله ایام سوگواری سید و سالار شهیدان رو پیشگاه مقدس و مطهر ولی اثرواه و نافدان شما مردم عزیز تسلیت عرض میکنیم امیدواریم این جلسه در مسیر اهداف نهضت امام حسین و مورد رضایت اون حضرت قرار بگیرد انشاءالله صلوات ختم فرمان این مجلس از ابتدای محرم بود و به لطف خدا مخصوصا اون بخش مجازی یعنی انتشار در شبکه مجازی از تقریبا سومین روز محرم در مکان حیات برگزار شد که فضای بازی باشه و بشه این پروتکل ها رو بهتر اجرا کرد. شب سه شنبه شب آخرین جلسه است که شب 20 میشد و خب یه مقداری ساعت هم اومد جلوتر دیگه ما 8:30 شروع میکردیم ولی الان خیلی زودتر نماز تموم میشه و همون حلوش قبلا 8:30 تا 9:30 بود دیگه، تا 9:30 9:20 مجلس تموم میشه. لذا عزیزانی که دنبال میکنن از اون شبکه ها مستحضر باشن که این دو سه شب آخر هم به همین رواله، به همون اندازه که اذان رفته عقب رفت به سمت ظهر جلوتر رفت، یه مقداری از این سمت ما هم زودتر مجلس رو به اتمام میرسونیم. اینو بضاعت مزجات بود، امیدواریم که انشالله مصاب بوده باشه و خداوند متعال از هممون قبول کنه، که خیلی هم امیدواریم نه به خاطر عمل ما، به خاطر فضل و کرم امام حسین علیه السلام و نظر لطف امام زمان انشالله شامل حال هممون بشه. چند بار عرض کردم بازم عرض بکنم، بنابرای اون چی که علما نقل کردن نوعاً اون مجلس عزای امام حسین سرپرستی و توزیع اجر و پاداش و اون مواردی که به صله مربوط می شود اینها توسط حضرت زهرا سلام الله علیها ظاهراً انجام می شود، اونجور که علما گفتن و اونجور که در مواردی که نقل شده مطرح هست اینطور هست که خب یه مرجحاتی هم دارد دیگه، بالاخره صاحب عزای فرزند عزیز و شریف مادر هست که متولی این امر هست و شما دل اون بزرگوار رو شاد میکنید. انشاءالله خداوند متعال از همه تون به احسن وضع قبول کند. دعای من این است و واقعا استغاثه ما در این روزها این است که اون مبدأ میل ما به واسطه امام حسین انشاءالله تغییر کند. معناش اینه، ببینید یه موقع ما دلمون میخواد گناه کنیم، هی باید مثلا با تهدید از جهنم با تشویق به سمت بهشت ما رو کنترل کنند، اما اگر مبدأ میل انسان عوض بشه دیگه انسان اصلا تمایل به گناه نداره. اون رشد عقلی و اون رشد علمی اگر در انسان محقق بشه انسان اصولا لذت نمیبره. مثل این که الان شما مثلا تو خونه هستید، یه موقعی یادتونه بچه که بودید به خاطر یه بازی منچ، به خاطر یه عروسک بازی گاهی وقتا دعواهای جدی تو آدم بین اون جمع ادامه بچه ها و کودکان صورت میده. خب 20 سالت شده، شما دانشجو هستی، دیگه موارد جدی تری به شما سپرده شد، بچه کوچیک به آدم میگه بیا مثلا بازی کنیم عروسکی یا من، شما حوصلت نمیگیره اصلا. چرا؟ چون فایده ای غایتی لذتی در اون کار برای شما اصلا نیست که بخواید. رشد عقلی اینه، انسان وقتی رشد عقلی پیدا میکنه اصولاً رفتن به سمت گناه براش جذابیتی نداره، نگاه به نامحرم جذابیتی نداره، قماربازی جذابیتی نداره، این موارد میبینید که اصلا برای او جذابیتی ندارد و خود این رشد عقلی و علمی انسان رو باز میدارد از این موارد. به حق امام حسین علیه السلام خدا را قسم بدیم که این امر مهم رو خداوند متعال در ما محقق کنه، خودمون نسل جوان عزیزمون میل به گناه نداشته باشیم. من گاهی وقتا مثلا تو خیابون این آدم مواجه میشه، شما الان دیدید دیگه، همون بانوان بزرگوار ما که میگفتن گرمای تابستون داریم خفه میشیم و اینا، دستارم دستکشم تازه دستشون میکنم. چرا؟ چون عقل انسان به انسان میگه که آقا اگر مواظبت نکنی هم مریضی به تو سرایت میکند، هم مریضی از تو سرایت. همون پرستاران عزیز و بزرگوار ما الان توی بیمارستان ها با اون شرایط سخت دارن کار انجام میدن. چرا؟ چون عقل میگه، میگه آقا میخوای محفوظ باشی از یک درد و رنج بالاتری میخوای محفوظ بشی خودتو محافظت کن. بحث حجاب هم همینه دیگه، بحث نگاه نکردن به نامحرم و اینا هم همینه، میگه شما میخوای از یه رنج بالاتر و یک رنج عذاب آورتری خودتو حفظ بکنی سر و صورتت رو بپوشون، به مردم میگه چشمت رو نگهدار. وقتی انسان عاقل میشه بدون سختی و بدون گرفتاری، میبینی خودش اصلا تمایل رو به اینجور امور ندارد، که اون تقوای اصلی همینه که مرحوم آقای مطهری هم تو اون کتابشون دارد که در رابطه با تقوا بحث کردن. خدا رو قسم میدم به سید و شهدا که این امر مهم رو در ما محقق کنه. اگر در مراسم های عزاداری نشه کجا باید بشن؟ امیدواریم انشاءالله در این دو دهه عزاداری خداوند متعال مبدع میل ما رو به سمت اونی که مرضی خودش هست رهنمون کند انشاءالله، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از مواردی که در نشر مسائل علمی و همه امور، البته حالا ما بحث موضوع بحث ما علم است و دانش است، اونم به نحوه خیلی گذرا و مختصر، این است که افکار عمومی، اسلام در خیلی جاها این رو بیان کرده، حالا من یک دو نمونهشو عرض میکنم. افکار عمومی در رواج یک امر بسیار مؤثر است، در منکوب کردن و در از بین بردن یه مثلا افکار عمومی بسیار مؤثر است، در هر دوتاش. لذا میبینید مثلا در بحث ازدواج اسلام میفرماید که افراد باید بالاخره اون موارد اخلاقی و جنسی خودشون رو محافظت کنن، الا علا ازواجه، بله در رابطه با همسرانشون، او ما ملکت ایمانهم بعد فانهم غیر ملومین، اگر کسی مسیر شرعی رفت دیگه نباید رو ملامتش کرد، دیگه پسری دارد ازدواج میکنه دیگه ازدواج رو دیگه نباید سرزنش کرد، مردی دارد از راه شرعی حرکت میکند نباید او رو ملامتش کرد، زنی است نباید. چرا این رو اسلام دارد میگه؟ چون خود این ملامت انسانها باعث میشود که اون راه شرعی مسدود بشود یا دشوار بشه، بعد طرف بره حالا از اون سمت. مثال من میزنم، این مثال یه مقداری مستهجنه ولی بالاخره باید گفت این موارد رو. مثلا یه کسی ببینید غذا میل میکنن، خب این غذا دهن میل میشه، دهن یک جای مدهو، جایی که از مکانی دارد غذا عبور میکند که طیب و طاهر است، گوارش میشود از اون جایی هم که باید خارج بشود خارج میشود. حالا شما اگر دهن رو مسدود کنید از جای غیر مطبوع این غذا باید میل بشود. اگر انسان مثلا رودش و خروجی های بدنش مشکل پیدا بکند باید از جای دیگه بدن بشکافن اینها خارج بشن. هر دوی امر غیر طبیعی است و یه امر زشت و یه امر ملال‌آوریه، نوعاً هم مریض میشه آدم و بعد یه مدت هم از دنیا میره. خب این مسئله ازدواج برای اطفاء حریقی است که خداوند متعال در وجود انسان برای توالد نسل و اینها اجازه داده و گذاشته و قرار داده، که هم طبیعی است هم غریزه انسان توش دخالت دارد و حکم اسلامی هم اون رو دارد تایید میکند و کمکش میکند. حالا اینو کسی اگر راهشو بست یا دشوارش کرد، این میبینید که جوان ما و این میراد از یه مسیر غیر طبیعی و اون مسیر غیر طبیعی دیگه حالا دردآوره، دیگه ملال آوره، دیگه عفونت ایجاد میکنه در جامعه. این که بعضا تو جامعه اسلامی مثلا پارک زدن، پارکای خوبی هم زدن برای بانوان جداگانه، آقایون جداگانه و مثلا حالا یه جاهای خانوادگی، اینا یه اقداماتیه که حالا سعی و تلاشی که خوبه. حالا یه زنی میخواد بره آفتابم بگیره، جایی که نامحرم نیست براش فضا فراهم کنن، اگه فراهم نکنن خود به خود میره به عفونت میکشه. بنابراین این ملامت و افکار عمومی این بسیار مهمه در رواج خوبی ها، و خدای نکرده ملامت در این که مثلا یه خوبی از بین برد و در مردم کمتر صورت بگیره. هر دوتاشو افکار عمومی توش مؤثر است. الان اگر تو کشور ما سکه علم بیرونقه، اینجور نیستش که مثلا یه نفر توش مقصره، یه نفر فقط مثلا آقای الفه که علاقه ندارد، نه، کل اون جامعه دست به دست هم دادن، خانواده ها، پدرها، مادرها، اینا مؤثرن. مهمونیه، بعد بچه میگیم بچه درس خوندی؟ بله. خب الحمدلله. چی شد؟ چیکار میکنی عزیزم؟ اون یکی دایی از اونور میگه ولش کن، بی خودی داری زحمت میکشی، این همه عمرت هم هدر میدی، برو دنبال پول، برو دنبال تجارت. این اولین ضربه رو به فکر این بچه و به تمایلات این بچه وارد کرد. دیگری ضربه دوم، ضربه سوم، بعد میبینید که این لذا بعضی از این آدابی که اسلام میگه دقت کنید، در عرب جاهلی که اصلا سواد نداشتن، آقا رسول الله فرمودن اگر یه نفر از این اسرایی که ما گرفتیم از بت پرستا، یه نفر اینا 10 نفر مسلمان رو باسواد کنه، ما آزادش میکنیم. 3 نفر مسلمان رو سواد دار کند، ما آزاد. ببین چه کار فرهنگی دارد میکند حضرت. بعد عرب جاهلی که هیچ از اینا خبر نداشت. من بعضی از مواردشون رو نمیتونم اینجا بگم پشت بلند. اینا نمیدونستن بهداشت چیه، نه شستشو چیه، نه اجتناب از نجاست چیه، سر و روشون، قیافه هاشون، رفتار هاشون در اوج بیفرهنگی بود. پول داشتن، ثروت داشتن، تجارت داشتن، فرهنگ نداشتن، ادب نداشتن، نزاکت نداشتن، بهداشت نداشتن. الان هم میبینید بعضا تو جامعه های مدرن هم هست، یه دهی میبینه خیلی هم آدم های چیزی هم، ولی لباس پوشیدنش و بهداشتش رو اصلا مراعات نمی کنن. که حالا شما ها تعبیر میکنید میبینید میگه این آدم بی تربیتیه، این همینطوره، اونا هم موقعم بود. بعد اسلام آمد این دین رو و این ادب رو بارور کرد. بعد این احادیث که آقا نگاه به صورت عالم به اندازه 1 سال عبادت در مسجد الحرام ارزش داره، اعتکاف بکنه اونجا. چرا دارد میگه؟ داره رواج میده دیگه، داره فرهنگ سازی میکند که مردم برن به سمت این مسجد. روایت است از ظاهرن امام صادق علیه السلام است، حضرت میفرماد قم ام مجلسک، از جایی که نشستنگاهت، جایی که نشستی بلند شو، لعبی کن بابات میاد بلند شو، ولو نشو، تازه بدتر لنگات هم بدی بالا. قم ام مجلسک لعبی کن ول معلم کن و ان کنت امیرا، حتی اگر پادشاهی، حتی اگر فرماندهی، حتی اگر سرهنگی، بابات میاد بلند شو بپاش و معلمت. این دوتا رو در کناره. بعضی جاها روایت ها حتی معلم رو ترجیح میده به پدر، میگه بدن تو از پدر توست، اما روح تو و جان تو که ارزشمندتر است از استاد توست. حالا اگر یک کسی پدرش معلمش هم هست، خب بله اون هر دو منقبت رو داره. ببین چه فرهنگ سازی میکنم. قم ام مجلسه لعبیک و معلمه و امکنت امیر، حتی اگر امیری. یه موقعی که دوستان ما به من میگفت که میبینی بابای منو، گفتم چطور؟ خب منو درست صدا نمیکنه، من عالمم. به من میگه مثلا حسن، میگم بگو آشیخ هستم. گفتم پسر جان او پدر توست، تو برای دیگران هرچی هست، باباتو باید احترام کنی، پدر رو باید احترام کنی، استاد رو باید احترام کنی. من الان این که دارم عرض میکنم، شما دیگه ما رو 21 سال میشناسید، چیزی نیستیم، حرفی هم داریم میزنیم سندی نیست، چون اصلا عمل ما که ملاک نیست. ولی من یادم نمیاد کسی توی جمهوری اسلامی با هر مقامی باش حرف بزنم صدام بلرزه، مثلا فرقی نمیکنه، رئیس جمهور، رئیس دولت، وزیر، وکیل، هر کی، حتی با بعضی از بزرگان از حوزه علمی مواجه شدم، یادم نمیاد اصلا این چهره اینها، کسوت اینها در من ایجاد مثلا اما با معلمم مواجه میشم دست پاچه میشم. یعنی حتی اگر معلم دوره ابتدایی بوده، دوره مثلا مسجدمون بوده، بچه بوده، مسجد به ما قرآن درس داده، میبینم دست پاچه میشم. چرا؟ میترسم اون جایگاهش رو و قدرش رو به جا نیارم. این از کجا میاد؟ از همون تعالیم اسلامی میاد برای آدم که آقا معلمت رو باید احترام کن. دارد این داستان معروف، شما عزیزان شنیده، اون عالم وارد یه مجلسی بوده، یکی از خلفا از پادشاهان مجلسی داشت. قدیما اینجوری بود، مثلا عید فطر، عید قدیر، عید مثلا قربان، عید ولادت نبی مکرم اسلام، مردم میرفتن پیش به دیدن پادشاه و بزرگان، بعد هدیه هم میبردن، سله میبردن. یکی از این آقایین طلاکوب بود، میگه من کارم زرگری و طلا بود، یه صندوقچه‌ای درست کرده بودم از طلا، یعنی طلاکوبی کرده بودم روش، بسیار زیبا بردم پادشاه دید، خیلی کیف کرد، وای سکاکی بشین اینجا، شما بشینین بغل. خودش رو تخت نشسته بود، ایشون اون بالا اتاق، نه رو تخت، هم رو زمین، مثلا رو پشتیایی که گذاشته بودن نشوند. خب اینم چون هدیه‌ای که آورده بود از بقیه هدیه‌ها گرون قیمت‌تر بود، از این احترامی که شده بود خیلی حال کرد، نشسته بود اونجا لذت می‌برد و میوه می‌خورد و اینها. یه دفعه در وا شد، یه پیرمردی آمد، خود خلیفه بلند شد رفت تا استقبال او، بعد او را آورد نشون کنار دست خودش، خیلی هم احترامش کرد، اونم هیچ هدیه نداد، هم نشست و به 20 دقیقه نشست و بعدم پاشد رفت. آقای خلیفه او رو بدرقه کرد. این رفتار خلیفه سکاکی رو به بغلسی ها پرسید این کی بود؟ من طلا آوردم اینجوری منو احترام نکرد؟ که یه عالم شهر است، معلم شهر است، بچه ها رو اینا رو او درس داده، بچه های شام رو او درس داده، عالم است. سکاکی حدود 40 سالش بود، یعنی عمر دیگه سنش از تحصیل گذشته بود. گفت عجب، به فکر فرو رفت، گفت ما یه عمر دنبال طلا بودیم و در حالی که ارزش در علم است. ببینید رفتار یه خلیفه، حالا کی بوده این اصلا کاری نداره. بعد رفت در سلک علما، رفت حوزه علمی و شروع کرد درس خوندن اینها، و درس میخوند یادش نمیمون. بالاخره اینا شروع میکردن، قدیما مخصوصا اینجوری بود، همه کتابای درسی با شعر بود، اصول دین پنج بود، دانستنش گنج بود، فلان ها اینجوری شعر درست میکردن، بالجر و تنبین و نداور و مسندن به اسم تمییز و نظر، اینا رو بازم نشانه های اسم رو به شعر در میوه، یا نیمون یادش فراموشش میشد، ناامید شده بود، نشسته بود یه رودخونه برکه اونجا داشت آب جریان داشت، نگاه کردید این قطرات آب از یه بلندی چکیده، یه سنگ بزرگی رو سوراخ کرده از اون ور در اومده. یه دفعه بهش الهام شد که آقا از آب نرمتر نداریم، از سنگ سختتر نداریم، اما این آب در اثر استمرار و مداومت این رو سوراخ کرده از اون ور در اومده. پس من در کسب علم باید که مداومت و استمرار داشته باشم. رفت سراغ این قضیه و استمرار، و بعد شد جزء اساتید و علما، کتابایی ایشون تألیف کرده تو حوزه علمی تدریس میشه سکاکی، بعضی از کتاباش تو بلاغت و اینها. البته حکیم نشد، عارف نشد، ولی عالم شد، عالم شد و کتابای درسی الان هست که از نوشته‌های ایشون و تدریس میشه. خب این رفتار پادشاه، خب شما الان میرید یه بانکی، رئیس بانک میبینه به عالم بی توجهه، به بدحجاب با توجهه، خب معلومه اون تشویق میشه به بدحجاب، همه مؤثرن، همه مقصرن. یکی از علمای تهران، امروز صبح سر درس یادی ازش کردم، حالا شب هم من یادم افتاده، یه آقایی بود ایشون حوزه علمی درس خونده بود، بعد دکترای فلسفهشو داشت از آلمان میگرفت، ایشون میگه من در یکی از این گیتای ورودی فرودگاه آلمان ایستاده بودم با همین لباس عبا و عمامه، این کیف سامسونت هم دستم بود. خب یه گیت و مسافرها پیاده شدن از هواپیما، دارم وارد یه کشور جدیدی میشن، اونجا پاسپورت و اینا میخوام ببینم، شاید مثلا 30-40 متر مثلا صف بود. میگم یکی این خانمای پرسنل فرودگاه با همون لباس فرم فرودگاه آمد، کیف سامسونت هم رو گرفت، گفت شما عالمی، نباید تو صف وایسی، وقت شما ارزش داره. میگم منو بود یک گیت خصوصی گذاشته بودم برای استادای دانشگاه ها. مال ما چجوریه؟ فلان هنرپیشه وارد میشه، رژ ما دیده، سرش موهاش بیرونه، اون یکی ریشای صورتش از این ور تاب داده برده اون ور به گوشاش آویزون کرده، میاد تو فرودگاه میگه آقا تو بیا تو بیا تو رو اینو رو کور میبرن. بعد اون عالم بیچاره باید وایسه سن بره جلو، مردم فوش میدن ای حاج آقا صفه بیا برو ته، مثلا اینجوری میگن یه عدالت. ایشون میگه تو آلمان منو گرامی داشتن، برداشتم بردم گفتن شما عالمی، وقت عالم برای مردم هم ارزش داره، محصولات علمی تو برای مردم. خب این رفتار ما ها، این که حضرت میفرماد قم ام مجلس لعبی و معلمه، این خود سازنده اون که نیازی نداره به پای ما بلند شه، ما به پاش بلند شه، اون نیازی نداره، جامعه نیاز دارد که این اتفاق بیفته. باز دارد میگه مأمون، این مأمون عباسی، حالا اینو گفتن اسم آدمو نیوردن ولی مأمون بوده زمان مأمون، میگه مجلسی میگرفت علما جمع بودن اینا، البته خب منافق بودن، بعضن همه طرفی کار میکردن که مردم از اینها ذکر خیر بکنن، اما خب بالاخره حالا همین اندازش بوده. سوال کرد یه عالمی، امتحانش از یه پیرمردی، علما جواب دادن جواب دادن، این عالمی که امتحان نشسته بود وقتی پاسخ داد مأمون خیلی کیف کرد، یا آقای دو صف آوردنش شد. دوباره سوال دیگه ای شد، بقیه جواب دادن، او جواب داد، دیدن جواب او بهتر است، آوردن بالا دیگه، اومد نشست پیش خود مأمون. حالا ننوشته در تاریخ این عالم کی بود، منم خیلی اهل تتبع نیستم. خیلی او رو گرامی داشت، مردم متوجه شدن که بله این آقا عالم است، پیرمرد لباس خیلی زیبا هم نداره، اما احترامش کرد. برید اتفاق زیبا این اینه، بعد که علما بالاخره مجلس از اون حالت رسمیت در آمد، پشتی ها اینا چی شد، همه تکیه دادن و به قول امروزی ها قلیون ها رو آوردن میوه و اینا، مجلس شراب راه انداختن. مأمون یه تعارفی هم کرد به این عالم، از شراب همه شروع کردن به قولی فنجوناشون رو آماده کردن. این عالم ربانی هم بود، بلند شد گفت اگر اجازه بدید من از محضرتون مرخص بشم. خلیفه، خلیفه میکشتن دیگه. گفت اما این که بخوام مرخص شم جسارت شما نباشد، شما من ته صف بودم، من دم در نشسته بودم، شما به خاطر علم من منو گرامی داشتید تا این بالا آوردید، گفتید این سواد داره، عاقل، عالمه، خب من الان شراب بنوشم که اون وجه تمایز هم از دست میدم دیگه. خب شراب می نوشه آدم عقلش از دست میده، علمش از دست میده. بعد همین عالمی که اول یه حرفی زده شما کیف کردی، ممکنه وسط مستی یه چیزی به توی خلیفه هم بگم، چون عقل که دیگه نداریم که یه حرف بدی بزنیم، و این درست نیست. شما هم نپذیرید و نپسندید که برای ما تو یه مجلس من گرامی داشته بشم به واسطه علمم تا این بالا آمدن، همون مجلس مستی کنم و حرف نامربوط بزنم، بعد شما باز ناراحت بشید بندازید منو بیرون. این اون نقطه ارزش من همین بود که من با سواد بودم، آوردید اینه دیگه بین نبر. پذیرفتم از او و اجازه مرخصی خواست از مجلس خارج شد. بنابراین نحوه برخورد پدران، نحوه برخورد مادران، نحوه برخورد ماها در جامعه مؤثره. تو خیابون داره میره، مادره بچه داره گریه میکنه، یه حاج آقا هم داره میاد میگه گریه نکن، میدم حاج آقا مثلا چیز بخورد، حاج آقا روبه، بعد بچه رو میترسه، ببین حاج آقا اومد، حاج آقا. یعنی نه احترامی، نه عزتی، نه که بابا این عالمه، این دانشمنده، این داره میاد میره. و این مثلا گفت، بعد همین مادره هم حال چادری بعد حجاب با حجاب اصلا کاری بینش نده که مثلا این عالم دانشمنده، پسر جان جمع بشین، مؤدب بشین، آقا آمدن. اون جنبه بگیر و ببندشو میگه آقا آقا آمد، آقا بلند شد. یه جوری میگه که این فکر میکنه که بله اینا مثلا گماشته های اسرائیل رو زمینن، هر کی یه چیز کنه این بگیره دستبند. خب این همین رفتارا رو کردیم که متاسفانه علم رونقی در مجموعه های ما ندارد. خدای به محمد و آل محمد قسمت میدیم به اون چه که اهداف نهضت سید الشهدا علیه السلام بوده است، ما و خانواده های ما رو و مردم ما رو موفق بفرما. به حق سید الشهدا این ویروس منحوس رو دفع بفرما. پروردگارا به سید الشهدا علیه السلام مرزامون شفا کرامت بفرما. امواتمون گذشتگانمون غریق بهار رحمتت بفرما. به محمد آل محمد فرج امام زمان تعجیل بفرما. صلوات ختم
الله صل علی محمد.